با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مقامات ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه امروز در پاریس تشکیل جلسه میدهند. واکنش‌های بین‌المللی به مرگ آریل شارون ادامه دارد و ده‌ها هزار نفر در اسپانیا در حمایت از جدایی طلبان باسک راهپیمایی کردند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. مقامات ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه که از مخالفان حکومت این کشور حمایت می‌کنند امروز یک شنبه در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. هدف از این نشست راضی کردن ائتلاف مخالفان حکومت سوریه به شرکت در کنفرانس ژنو 2 است. در همین حال گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشروی جدید نیروهای طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری به سوی این شهر دارد. بنابراین گزارش، نیروهای دولتی روز شنبه منطقه نکارین در نزدیکی حلب را تصرف کردند. همزمان با پیشروی ارتش، گزارش‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای مخالف دولت و شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام حکایت دارد. رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل که از سال 2006 به دلیل سکته مغزی در کما به سر می‌برد، روز شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. ده ها هزار نفر روز شنبه در خیابان‌های شهر بیلباو در منطقه باسک در شمال اسپانیا و در حمایت از زندانیان جدایی طلب به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در این راهپیمایی که به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد، شعارهایی در حمایت از زندانیان جدایی طلب باسک و نیز به نفع استقلال این منطقه از اسپانیا سر داده شد. اتا شاخه سیاسی جنبش جدایی طلبان باز که در سال 2011 توقف مبارزه مسلحانه علیه دولت اسپانیا را اعلام کرد. 600 عضو این گروه در زندان هستند. خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به استان انبار عراق از برقراری آرامشی نسبی در روز شنبه در این استان خبر داد. یک مقام شورای استان انبار به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفته است که نیروهای دولتی به همراه متحدان سنی خود روز یکشنبه وارد شهر فلوجه خواهند شد. خبرنگاری فرانسه نیز به نقل از رهبران قبایل سنی گزارش داده که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی شام و عراق همکنون تنها 10% از شهر رمادی را تحت کنترل دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه به نقل از رئیس اداره بهداشت استان انبار عراق گزارش داده است که در جریان درگیری‌های دو هفته گذشته در این استان دست کم 60 تن کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. و دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به یکی از شعب ویژه‌ی کارکنان دولت ارجاع شده است. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، هنگام پخش برنامه هفتگی در ارتباط با حقوق بشر رسیده است تحت عنوان دریچه. از شما دعوت میکنیم به این برنامه توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت 4 زندانی اهل سنت کرد محکوم به اعدام. این نهاد حقوق بشری میگوید این 4 زندانی کرد از 2 ماه پیش در اعتراض به حکم اعدام، روند دادرسی و وضعیتشان در زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیتشان نگران کننده است. صدیق محمدی و هادی حسینی که به همراه این افراد دست به اعتصاب قضا زده بودند، پس از آنکه به آنها اعلام شد حکم اعدامشان لغو شده، به اعتصاب قضایشان پایان دادند. اما حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی و برادرش جهانگیر دهقانی به گفته عفو بین الملل همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. این افراد متهم شدند به دست داشتن در ترور نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری، در حالی که به گفته عفو بین الملل در زمان وقوع این ترور این افراد در بازداشت بودند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران که وضعیت این افراد را پیگیری کرده، در این باره بیشتر میگوید.
وضعیت جسمیشون خیلی نامناسبه. هر روز اینا به علت فشار پایینشون بیهوش میشن و خانواده‌شون هم چندین بار مراجعه کردن به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مجلس شورای اسلامی، درخواست کردن که اینا پیگیری کنن وضعیت پرونده بچه‌هاشون رو، ولی تا امروز هیچ جوابی نگرفتن از مسئولین. همونجا که یه ملاقاتی داده بودن بهشون که بچه‌هاشون رو ببینن، وضعیت جسمی اونا رو دیدن بعد اینکه چندین روز از اعتصاب قضاشون گذشته، اونا تصمیم میگیرن به اعتراض به اینکه مسئولین جوابشون رو ندادن و همراهی کردن با بچه‌هاشون دست به اعتصاب قضا بزنن. دیروز که من با پدر حامد احمدی صحبت میکردم، این خبر رو تایید کردن که دست 12 روزی دست به اعتصاب قضا زدن.
دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه بهار و هفته‌نامه شهروند امروز را مجرم شناخت. این دادگاه روز 15 دی ماه برگزار شد و سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار در خصوص اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و نشر اکاذیب مجرم شناخته شد. مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند امروز هم به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخته شد و هیئت منصفه او را مستحق تخفیف ندانست. سراج میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب که مرداد ماه امسال از پاریس به ایران بازگشت، روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. گیتی پورفازل، وکیل مدافع او، به خبرگزاری ایرنا گفته که پرونده به دلیل نقص به دادسرای اوین بازگردانده شده. او اتهامات سراج میردامادی را سیاسی دانسته و نه امنیتی و گفته او با اتهامات فعلیش ممکن است به 3 ماه تا 1 سال زندان محکوم شود. فاطمه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. او پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفت به خاطر صحبت‌هایش درباره برادران لاریجانی محاکمه می‌شود و دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهاماتش فاقد صلاحیت می‌داند. ساجده عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، باید 6 بهمن ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. او حدود 1 ماه پیش در پی بازگشتش به ایران به دادسرای اوین احضار و به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، برای گذراندن ادامه محکومیتش به زندان فراخوانده شد. او که تاکنون بارها بازداشت و محکوم شده، در آخرین پرونده‌اش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و توهین به رهبر به 9 سال زندان محکوم شده است. عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، بهزاد عربگل و علی کاظم‌زاده، 4 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین که در پی درگیری‌های 10 روز پیش در این بند برای 1 هفته به سلول انفرادی منتقل شده بودند، به بند 350 بازگردانده شدند. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری، یکی از زندانیان بند 350، درباره ماجرای این درگیری‌ها توضیح بیشتری می‌دهد.
قضیه از اینجا شروع شد. به 9 دی یکی از این ماموران وزارت اطلاعات اومده بودن مراسم 9 دی رو اونجا برگزار کنن، اما متاسفانه این کسایی که اونجا اومدن این مراسم 9 دی رو برگزار کنن زندانیای سبز رو مورد توهین و حق حرمت قرار دادن که متاسفانه این توهین ها منجر به درگیری میشه اونجا. چیزی رو که از دیگران شنیدیم، میگن گویا عواملی اونجا هستن و گویا زندانیای با جرایم دیگه هستن که توی بند سیاسی نگهداری میشن و عمدتاً عوامل وزارت اطلاعات هم در حال حاضر محسوب میشن.
وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از صدور حکم یک سال زندان برای حسین ساکتی آرامسری، نوکیش مسیحی در کرج به اتهام تبلیغ دین مسیحیت خبر داده. او هم‌اکنون در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شود. کمپین بین المللی حقوق بشر هم از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در کرج خبر داده است. این افراد که سارا رحیمی نژاد، مجید شیدایی، مصطفی ندری و جورج عیسائیان نام دارند، بر اساس این گزارش حدود 10 روز پیش در منزل یکی از آنها در فردیس کرج بازداشت شدند و از وضعیتشان اطلاعی در دست نیست. همزمان با ایام کریسمس و مراسم سال نو میلادی، 5 نوکیش مسیحی دیگر هم در یک کلیسای خانگی در شرق تهران بازداشت شدند که وضعیت آنها هم هنوز نامعلوم است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن:
تو این خبر اخیر یکی از همین کلیسای خانگی در فردیس کرج مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفته که 4 نفر از شهروندان مسیحیمون اینجا دستگیر شدن و نحوه برخورد با اونها، دستگیری و اینکه هنوز خانواده‌هاشون بعد از گذشت این چند روز موفق نشدن از وضعیتشون و محل نگهداریشون اطلاع بیشتری کسب کنن، شباهت زیادی داره به موارد این چنینی.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از نامناسب بودن وضعیت جسمی ابراهیم بهرامی و حمیدرضا مرادی، دو درویش گنابادی محبوس در زندانهای عادل‌آباد شیراز و اوین تهران خبر داده و نوشته این دو تن نیاز به درمان در خارج از زندان دارند. در خبری دیگر در این وبسایت آمده 7 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تهران که چند نفرشان وکیل دراویش هستند، هفته پیش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شدند. این دراویش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و عضویت در گروه مجذوبان نور به 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
این احضار به صورت شفاهی بوده و من اونطوری که صحبت کردم با وکلا و خانواده این دراویش، مثل این دراویش گفته بودن که ما حکمی که قاضی صلواتی در دادگاه بدوی صادر کرده 7 ماه پیش به اون اعتراضی نداشتیم و اونو مثلا رد میدونیم، به خاطر همین ما هیچ دلیل موجهی نمیدونیم که بخوایم شرکت کنیم تو این دادگاهی که احضار شدن و خب استنکاف کردن در این مورد. و خب شاید این یه ارتباطی هم داشته باشه به این شکایت نامه‌ای که برای بار دوم درویش گنابادی از قاضی صلواتی به دادسرای انتظام قضات کردند. این هم ما مطمئن نیستیم، ولی بعد از شکایت اولشون که اتفاق خوبی نیفتاد و این درویش رو 3 ماه به سلول انفرادی فرستادن.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 7 تن در ایران اعدام شدند. 1 نفر در ساری، 1 نفر در گچساران و 2 نفر در مشهد به جرم قتل و 3 نفر در قزوین به جرم قاچاق مواد مخدر. برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله مرکز اسناد حقوق بشر ایران و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگویند شمار اعدام‌ها در ایران در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته و نسبت به روند استفاده از این مجازات در ایران ابراز نگرانی می‌کنند. آنچه که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشش به سازمان ملل متحد به آن اشاره کرده است:
به نظر من برخلاف وعده های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
So yes, I express concern about the continuing executions in the country.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.